أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنا على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسید به در استدلال بر اصالة البراءة به سنت و اولین دیروزی حصول خوندیم. بریم بله، باید یه عشقایی از فقه بکنیم. نه دیروز اینطور به هم خورد دیگه. بله، به مسئله بسرد. بسم الله الرحمن الرحیم. کلامنا فی الفقه المسئله السابع والعشرون المنات فی صدق القراءه قرآنا کان او ذکرن او دعاءا ما مر فی تکبیره الاحرام. نتیجه عرض ما در مسئله قبلی این است که جهر رعایت بشه، به صلاحمون خروج در جهر، خروج جوهر صوت، ظهور جوهر صوت، همون چیزی که سید گفته این جهر و نبودش اخفاته. منتها احتیاط هم ترک نشه در این که در جهر طوری باشد که بغل دستی ها بفهمن و در اخفات نفهمن. توجه کردید؟ و الا اصل معنا همون چیزیست که سید یزدی گفته. دلیلش هم اونا دلیلی آورده بودن، ولی ما هم دلیلی در مقابل دلیلشون آوردیم. توجه کردید؟ دیگه تکرار نکنیم. اما لایتن کل احتیاطش هم اضافه بفرماییم. مسئله 27 المنات فی صدق القراءه قرآنا کان او ذکرا او دعاءا ما مر فی تکبیره الاحرام من ان یکون بحیث یسمعه نفسه. طوری باید، یعنی این مقدارش که صدق قرائت میکنه، که صدق میکنه که این رو خونده، این رو خونده، این است که حداقل عرض کنم بده خودش بشنوه. حالا اگر اضافه شد دیگران هم شنیدن، خب چه بهتر، ولی اگر نشنیدن لااقل خودش بشنوه. التفات فرمودین. ولی اگر طوری نایی لباشه یه تکونی میده یه چیزی، اما که خودش هم واقعا نمیفهمه چه میگه، حتما صدایی خلق نمیشه تا خودش هم بفهمه، خواهی دیگه قرائت صدق نمی کنه. توجه فرمودین. حالا شنیدن صدای خودش میفرماید یا تحقیقا یا تقدیرا. تحقیقا خب معلوم، یعنی واقعا بشنم. تقدیرا یعنی گاهی از اوقات سر مبتلا است به ثقل سامعه و نمیفهمه. حالا حتی ممکنه بغل دستیش بفهمه و خودش نفهمه چی میگه. خب اینجا دیگه تقدیری میدانه. و همچنین این که مثلا صدا و هم همه خیلی زیاد باشه. مثلا هست توی کارخانه های بزرگ صداهای بسیار شدیدی، هیچ بهداشت صوتی وجود نداره، صداهای شدید و زیاد هست به طوری که مردم با هم حرف میزنن نمیفهمن. آره، مگر لبخانی بکنن با اشارات یا بیان داد بزنن تا صدای هم دیگه رو بفهمن. حالا اینجا چه؟ اینجا هم تقدیریش کافی. تقدیری یعنی چه؟ یعنی طوری بخواند که اگر این سر صدا نبود برای نمیشنوید. کافیه. خب میفرماید ولا یکفی سماع الغیر الذی هو اقرب الی من سمعه. یعنی به جای شنیدن خودش اگر یه دیگری بیاد از سمع خودش نزدیکتر باشه، فاصله ای از بالاخره بین گوش ها و نهان، اون بیاد گوشش بذاره خود بغل لبهاش، خب گوشاش نزدیکتر دیگه، و اون بشنوه با اینکه خودش نمیشنوه. ببینیم این چطوره. میگه فرمود کافی نیست، به درد نمیخوره. باید طوری باشه که خودش بشنوه. حالا اینجا دو تا بحث است، یکی این که آیا این عملا محقق میشه، یعنی یک کسی بیاد لباش بیاره نزدیک دهان این شخص، این واقعا نزدیکتره، یا وقتی تموج هوا میشه و صوتی به عمل میاد در داخل حلق، این بالاخره خودش نزدیکتره در شنیدنش. این محل تأمله که بگوییم آدمی که از بیرون گوشاش نزدیک میذاره ممکنه او بفهمه، در حالتی که خودش نفهمه، این یه صرف فرض عقلیه و وقوع خارجی نداره. خب چون که انسان خودش در این جریانات داخلی خودش از همه به خودش نزدیکتر، عرض می شود به خدمت شما این یک من خب یه بلاخره حالا لو فرضنا، پس این فرض را بعید می دونیم که واقع بشه در خارج، ولی لو فرضنا که این واقع شد در خارج، ببینیم این چطوره. سید می فرماید لا یکفی، کفایت نمی کنه. اگر این مصداق در خارج محقق شد، ببینیم کافی هست یا نه، مقتضای قواعد چیه؟ مقتضای قاعده اولیه اینه که کافی باشه، برای اینکه تا صدایی نبوده خب این آدم اون فرد دوم نشنیده، خب چیزی شنیده پس معلومه بوده. قرائت و خوندن به معنای خلق صوت، ولو صوت خیلی کم، پس خلق صوتی شده که او شنیده، باید کافی باشه علل قاعده. لکن دلیل خاص داریم که کفایت نمی کنه، پس به مقتضای قاعده اولی عمل نمی کنیم به واسطه ادله خاص، نصوص خاص داریم که یکیش عبارت است از صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یکتب من القراءه و الدعاء الا ما اسمع نفسه، باید طوری بخونه که خودش بفهمه. و موثقه سماع قال سألت عن قول الله عز وجل ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها. سماع سوال کرد که ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، نه جهل کن و نه اخفات، یعنی چه؟ وابتغ بین ذلك سبیلا، حد وسطی را انتخاب بکن. حضرت تفسیر کردن این جهر اخفاتی که در آیه آمده غیر جهر اخفاتی که ما خوندیم و معنا کردیم. این جهر به معنای این که آدم خیلی صداش بلند در بیاره که این منحیان عنه، یعنی جهر به معنای خیلی بلند در آوردنه، نه جهر عادی و معمولی که محل بحث ما بود. لا تخافت هم معنا کرده امام که این قدر آهسته بخوانی که خودت هم نفهمی. پس بنابراین این دوتا منهیان عنه، این قدر آهسته بخوانی که خودت هم نفهمی منهیان عنه هست، اون قدر بلند بخوانی که داد بزنی اون هم منهیان عنه. پس لا تجهر و لا تخافت معناش اینه، و تقه بین ذلک سبیلا، یعنی یه طوری بخوان که حد وسط باشه، نه جهر اون طوری و نه اخفات این طوری، این مطلوبه. خب حالا اینجا محل شاهد ما چه بود؟ این بود که حضرت عرض می شود لا تخافت را نهی از اخفات به معنای نهی از این گرفته که انسان طوری قرائت کنه آهسته که خودش هم نفهمه، پس این منهیان عنه، علی حال خودش باید بفهمه. نعم به ازار صحیحة علی ابن جعفر قال سألت عن الرجل يصلح له ان يقرأ في صلاته، سؤال میکنه يصلح له یعنی هل يصلح له ان يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير ان يسمع نفسه، قال لا بأس ان لا يحرك لسانه يتوهم توهما. خب این صحیحه، این اصلا خودش في حد نفسه قابل عمل نیست، نمیدونیم مراد چیه، چون حضرت فرموده که اصلا لا یحرک لسانه، در این روایت که حضرت فرموده مانعی نداره که آهسته بخونه به طوری که خودش هم نفهمه، اما به حسب ظاهر اینقدر مبالغه کرده توش میفهمه لا یحرک لسانه، اصلا زبانش هم به حرکت نیاره، یتوهم توهما، یتوهم توهما یعنی تو دلش بخوانه، از دلش بگذرانه، که حالا داره میگه الحمدلله رب العالمین، اما زبانش هم حرکت نده، یعنی هیچ نخونه، فقط در دل مرور کنه به سوره الحمد. خب یعنی این جایزه؟ خب این که قد داریم این خلاف تمام ادلهی که گفتن یقرأ باید بخانه، خب اصلا معارضه داره با همه اینا و خلاف مسلمیاته. پس بنابراین باید علم این صحیحه را رد بکنیم به اهلش، چون لازمش اصلا عدم وجوب قرائت، لازمش جواز اکتفاه به این که آدم تو دلش مرور کنه، الحمد را به یاد خودش بیاره، آه این کافیه. پس این خب خلاف همه ادله ایست که گفتن یقرأ فاتحه الکتاب، یقرأ السوره، آره، و مضافن به معارضشون به این صحیحه و موثقه سمع. بنابراین نخیر، این چیز نیست، این مشکلی ایجاد نمی کند، و ولی صحیحه باید رد علمش بکنیم بعدش. خب مسئله 28، شیخ هم حملش کرده علی من یصلی خلف من لا یقتدا به. نه اینم خب حمل بعیدی. مسئله 28، پس از این بحث دیگه فارغ شدیم، یعنی حد اقل اخفات این است که اسماع النفس بشود، این بحثمون بود. المسئله 28، لا یجوز من الجهر ما کان مفردا خارجا عن المعتاد کالسیاح فان فعل فالظاهر البطلان. میفرماید در جهر نباید آنقدر صدایش را بلند در بیاورد که مفرط باشد و خارج از متعارف باشد، که سیاه مثل صیحه زدن، فریاد کشیدن، این جایز نیست. حالا جایز نیست تکلیفا یا وضعا، یک وضعا، چون که عرض می شود نهی در عبادات، نهی خود اصلا نهی، حالا صرف نظر روز وقته نهی در عبادات که مقتضی فساده، نه به اون کار نداریم، اصلا خود نهی ظهور در ارشاد داره به مطلع. لا تسلی فی ما لا یکل لحما، ارشاد به مطلع. لا تسلی فی ما لا تتکلم فی حین السلام، ارشاد به مانعیت یعنی مطلع و امثال ذاله. این نهی ها ارشاد به مطلع، نه اصلا یه نوبت هم نمیرسه به او بحث که نهی در عبادت مقتضی فساده یا نه، اون یه بحث دیگه است. هو اینه که یه حرمت تکلیفی داشته باشیم جمع بشه با نماز، مثلا مثل این که والدین نهی بکنن از این نماز مستحبی، یا مثلا نهی بکنن از نماز در این مکان مخصوص، اونم میشه. یه در این مکان مخصوص نماز نخون، در این ساعت مخصوص نمازت نخون، ولو نماز واجبی. حالا مخالفت کن خب عملش حرامه دیگه، حرمت در عبادت یعنی حرمت تکلیفی، باعث فساد میشه، چون یه قصد قربت دیگه متمشی نمیشه و موجب فساد میشه، دیگه مباعد میشه، عملی که محرام شده خب مباعد عن المولا، عبادت باید مقربه الی المولا. او بحثی که ما فعلا به او بحث نهی در عبادت مقتضی فساد کار نداریم، اون اونه که یکی از مواردش مثلا فرق بفرمایید که مثل بیع وقتا ندا که میگیم در معاملات موجب فساد نیست، وقتا ندا نهی شده از معامله، آیا موجب فساد یا نه؟ در معامله موجب فساد نیست، اما در عبادت یعنی چه؟ یعنی یه حرمت تکلیفی که از خارج آمده، این باعث فساد میشه. اما اینجا الان چیز دیگه میخواییم بگوییم، میخواییم بگوییم خود نهی از عبادت ظهور در چه داره؟ ظهور در بطلان داره، ارشاد به بطلانه، ارشادی هست، یه مولوی نیست که حرمت تکلیفی باشه، ارشاد به بطلانه. نه دیگه بطلان نماز و لا تجر به صلات که، بله به صلات خود، لا تجر به صلات که آیه قرآن مکه نگه نگفت به صلات که، و لا تجر به صلات که و لا تخافت بها، بها یعنی به صلات که معلوم نخه، معلوم میشه بقیه از کارم هم میتونه، حالا بحمد سوره تنها نیست، بقیه از کارش فریاد میکشه و میخوانه، الله اکبرش تکبیر در احرامش فریاد میکشه، ذکر رکوع سجودش فریاد میکشه، مردم از را میگذرن میخندن میگن دیوانه شده. خب این چطور لاتعجل بصلاتک همه رو میگیره. آره و اما بحثله 20 این بحث هم تمام شد. پس دلیلش آیه شریفه و لا تجهر به صلاتک طبق موثقه سماعه که حضرت تفسیرش کرد به جهر مفرد که سیاه، یعنی همین بحثی که الان ما داریم بیان میکنیم. مسئله 29 المسئله التاسع و العشرون من لا یکون حافظا للحمد و السوره یجوز ان یقرأ فی المصحف بل یجوز ذلك للقادر الحافظ اذن علی الاقوام. میفرماید کسی که حافظ حمد سو حمد سوره رو حفظ نداره جایز از رو بخانه از مصحف. بعد میفرماید بلکه حتی برای حافظ، حافظی که قادر از حفظ بخانه، برای اونم جایزه علی الاقوام. خیلی خوب، حالا این جلسه تصریح نکرده که محل کلام نماز واجبه یا اعم از واجب و مستحب. نه، در مستحبش که شاید اجماع داشته باشیم که جایزه، اصلا محل بحث نیست. نماز مستحبی از رو بخواد بخانه هیچ اشکالی نداره ولم یخالف فیه احد. فانما الکلام در نماز واجبه، در نماز واجب که آیا اگر حمد سوره رو حفظ نداره و نمیتونه الان وقت هم نداره حفظ کنه، خب قهرم باید از رو بخونه و این اشکالی نداره، چون که دیگه بالاخره استرار داره به این خوندن حمد سوره برش هم واجب شده، به غیر این طریق هم متمکن نیست، خب این اشکال نداره. اما اون کسی که حافظ است با این که از حفظه از رو بخونه چطور؟ برای نماز واجبش صفات فرمودید اینی که یکم محل مناقشه است نماز واجبه، ولی در نماز مستحب هیچ مناقشه ای نیست. عرض می شود خدمت شما، بعضی قائل به معنی شدن، حالا یه بحثمون در شق دوم ها، یعنی آدمی که حافظه و می توانه از حفظ بخانه، قائل به معنی شدن به ادله. اول دعوای انصراف کردن، یعنی انصراف قرائت به قرائت از حفظ و فیه ما لا یخفا ولو ممنوع جدا، همچه انصرافی نیست، خب خوندن صفت میکنه چه انسان از رو بخانه چه از حفظ بخانه. اصلانی التأثی به نبی و المعصومین علیه السلام، عرض می شود خدمت شما این دلیل تأثی، دلیل تأثی رو گفته تأثیب پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، که ما نشنیدیم یک وقت نمازهاشون در نمازشون از رو خونده باشن، بلکه مقید بودن به اینکه از حفظ بخوانند، اتفاق نیفتاده. عرض می شود به خدمت واسات شما، خب این دو تا جواب میشه براش گفت، و یکی این است که خب این درسته، همینطور هست، چون که اگر از رو یه وقتی میخوندن ما گفته میشد، نخل میشد و ما میشنیدیم، نبوده. اما در فعل، خب فعل ظهور در وجوب نداره، چون ظهور در وجوب نداره پس بنابراین ثابت نمیشه برای ما که حالا واجب اینجور باشه. خب شاید بالاخره اینا دعوشون بر این بوده و یا مستحب بوده مثلا، کشف از وجود نمی کن. دلیل دوم، این جواب دوم از این تأثیر اینه که مگر ما معتقد نیستیم به عصمت از خطا و سهو و نسیان و جهل اینطوری مثلا بخواد یه سوره بخونه و بلد نباشه، ولهذا می خواهیم بگوییم که قیاس دیگران مع الفارق، برای چه؟ برای اینکه دیگران ممکنه حفظ هم هستن اما احتیاط هم با اینکه حفظ هستن ولی میخوان احتیاط بکنن، لحظه که قرآن هم میگیرم نگاه میکنم مگه نه ممکن اشتباه بکنن، دیگران جایز الخطا هستن ممکنه در اثنا اشتباه بکنن و لحظه به خاطر احتیاط نیاز دارن به اینکه قرآن رو بگیرن. مثلا میخواد سوره فرض کنید سوره دهر بخانه، سوره انسان، در نماز صبح هم خیلی مستحبه، خیلی و در به بعضی از عرض می شود علمای متعبد که ما دیدیم، خیلی دیدیم از اینا، بر همین بود که سوره انسان را، سوره دهر را در نماز صبح مقید بودن. خب این هم خیلی دلش می خواهد، اما بالاخره احتمال می دی که وسط خونه یادش بره، اشتباه کنه، آیه جا به حسمت از خطا خونه نداره، هرچی هم بلد باید. وقتی حفظ داره یعنی دیگه باب خطا و اشتباه و یاد رفتن من منصد بر ما منصد نیست، ممکن ما اشتباه بکن، بلازه احتیاطن اینه میگیره و فلسفه و حکمتی داره. اما ائمه و پیغمبر چی؟ و قائلین به حکمتشون تصمیم گرفته که سوره در را بخونه، دیگه خطا از خطا معصومه، باید صحیح بخونه از اول تا آخر. چون چرا داره؟ یادش بره؟ یا بلد نبوده از اول؟ یا یادش بره؟ خب اون با فرض عصمت از خطا سازگار نیست. پس بنابراین اونا نیازی نداشتنه که بگیرن، حتی نیاز اینچنینی. نیاز اینچنینی چه؟ یعنی نیاز من باب الاحتیاط، من باب الاحتیاط که خطایی حاصل نشد. اما برای امثال ما ای بسا جایز باشه. برای چه؟ برای خاطر احتیاط، برای اینکه ما محتاجیم. بالاخره گاهی از اوقات احتمال میدیم که یادمون بره، اشتباه بکنیم، خطایی پیش بیاد. اما پیغمبر یا ائمه هم که احتمال میدادنه؟ قطعا نه. پس بنابراین فلیکن که برای اونها به علت اینکه هیچ نیازی نبوده مقید به عدم بودن، چون جایز نبوده دید. در همچه حالی، اما این حالت برای ما نیست. چرا؟ برای اینکه ما ای احتمال میدیم اشتباه بکنیم، خطایی حاصل بشه، هرچند ولازا من باب الاحتیاط بگیریم با برای ما جایز باشه.
دلیل از حفظ و هم داریم از حساب وضوع به حفظش اون هم نداریم، اگر که واجب بود و عکسش هم صادقه نیم. یه روایت بیان می شد در باب وضوع به حفظ هم دو سوره.
خب وقت باید بگیم خود امر به قرائت منصر و با سیره کافیه، که سیره چون بر این بوده که مثلا اونایی که میگن ما خواه الان میگیم جایزه، اما اونایی که میگن جایز نیست هم اقرا را منصرف میدانن و از حفظ خوندن، هم عرض کنم خدمت خود نفس دلیل تأسیس، چون که هم استدلال کردن به این که ائمه پیغمبر
تکرار بکنه از دقلی مثلا براش
دفت. اون خب اون بعد میاد بحث دیگه، اون تلقینه، اونه بهش میگن تلقین، بعد میاد. نه وقتی احتمال میدیم یادمون میره، یک منشأ عقلایی وجود داره که ما قرآن به دست بدیم، احتیاط هست. نه احتمال ندیم همیشه احتمال داده میشه. وقتی احتمال داده نمیشه که ما معصوم باشیم، چون که عصمت به معنی عدم احتمال خلاف. حالا بعد فرمودن که الثالث قاعدت الاشتغال لشک فی الامتثال، سومین دلیلشون اون آقایون قاعده اشتغال بوده، گفتن وقتی ما شک داریم که از رو خوندن صحیحه یا باطل، خب امر به قرائت داریم، قرائت صحیحه، شک داریم اینطور امتثال حاصل میشه یا نمیشه، به مقتضای قاعده اشتغال باید ترکش کنیم تا قطع پیدا کنیم به امتثال. خب اینم جوابش که همیشه گفتیم که این شک ناشی از شک در تقید، مرمگرده به این که آیا در شرع این قرائت متقید شده که از حفظ باشه یا اعم از حفظ و از رو. خب وقتی که احتمال دادیم که به اصطلاح اعم باشه، پس شک در این قضیه شک در قید زائد در تکلیف، نمیدانیم تکلیف شدیم به خصوص قرائت من الحفظ یا به اصل القرائه، اهم از این که از حفظ باشه یا از رو باشه، اصالت القرائه قید جاری میشه، یعنی ثابت میشه تکلیف ما به جامعه، جامع القرائه، سواء کان من الحفظ او من المصحف. های اطلاق دلیل نداشته باشیم، های داشتیم که داریم یه دیگه بهتر دیگه. خب حالا اون دیگه خنابت به اصل نمیرسه، این که رجوع به اصل بشه بر مبنای اینه که اطلاق نداریم. الرابع خبر ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام قال سألت عن الرجل والمرأة، يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي. قال لا يعتد بتلك الصلاة، لا يعتد بتلك الصلاة. يعني اون سال کرده که قرآن میذارن از رو میخونن، حضرت فرموده اعتباری به این نماز نیست، این نماز به درد نمیخوره. خب این روایت دلالتش خیلی واضحه بر مطلب، اما مشکلش سنده. برای اینکه باز از این روایت از طریق عبدالله ابن الحسن نقل شده، و عبدالله ابن الحسن که علی ابن جعفر جدش بوده توثیق نشده. دلیل پنجمشون این بوده است که قرائت من المصحف مکروه اجماعا، قرائت من المصحف مکروه اجماعا، یعنی من المصحف قرائت من مکروه در نماز، نه اینکه من المصحف قرائتش مکروه باشه مطلقا. حالا اینجا بلکه خود نظر الی المصحف یکی از چیزهایی که نگاه بهشون مستحبه، نظر به مصحف، النظر الی المصحف عباده. حالا این مقصود قرائت در چیه؟ قرائت در نماز، قرائت از مصحف در نماز. گفتم حد اقلش که دیگه اجماع داریم مکروهه، یعنی حرام نباشه باطل نباشه مکروه است. بعد گفتن کراهت جمع نمی شود با وجود، خب این نماز به تمام اجزایش واجبه، واجب به وجوب زمینی، اجزایش واجب به وجوب زمینی. احکام خمسه هم همشون متضاد، ولی هازا مثلا وجوب با یکی دیگه جمع نمیشه، حتی با کراهت جمع نمیشه یکی دیگه هم واجب باشه هم مکروه باشه. خب این جوابش چیه؟ بله احسن تو عرض می شود خدمت شما، اگر مقصود اون آقایون قرائت قرآن از روی مصحف، اونم اجماعا که ما سمعنا بازا، ما هر چه شنیدیم و بعد در ذهنمون هست، خوندن از روی مصحف خودش یه ثوابی داره، در جو فرموندید یه ثواب اضافه ای داره. پس این باید راجع به نماز باشه، مگر توجیهش بکنیم که راجع به نماز باشه، قرائت از مصحف در نماز برو این حرفی نداره. اما اگر این باشه، خب قرائت در عبادت به معنای اقل ثوابه و جمع میشه با وجوب، جمعش هم با وجوب هیچ اشکالی نداره. فالصلاة به طبعه و به ذاته واجبتون، لکن افرادش اینا اختلاف دارن در ثواب، بعضی افرادش ثوابشون بیشتره، بعضی افرادشون ثوابشون کمتر. مثلا نماز به طبعش واجبه، اما نماز در مسجد مستحبه، و استحباب چطور جمع میشه با وجود؟ مقصود این است که از این خصوصیت فردیش مستحبه، خصوصیت فردیش یعنی اتیانش در مسجد مستحبه، اصل صلات واجبه. خیلی خوب، نشکالی هم ندارم. کراهت هم همینطور، کراهت در عبادت از بابت خصوصیت فردی، مثلا صلات فی الحمام مکروه، و خود صلات واجبه، مکروه یعنی چه؟ یعنی این خصوصیت فردیش در قیاس به افراد دیگه ثوابش کمتره، از بابت این خصوصیت فردیه، یعنی فی الحمامش. خوب پس این هم جمع میشه و اشکالی هم نداره، چون اونا گفتن جمع نمیشه پس بنابراین نماز باطله. نخیر، همچه چیزی نیست، صلات فی الحمام هم مکروه ولی صحیحه، من صلات فی الحمام مکروه نیست، حالا باطله یا صحیحه؟ صحیحه. جمع میشه که راحت با وجوب یا جمع نمیشه؟ بله جمع میشه، وجوبش مال اصل طبیعه است، که راحتش مال خصوصیت فردیه شهر. و صلی الله علی محمد و آله.